ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. هیئت مذاکره کننده هسته ایران وارد وین شد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه رسما تفهیم اتهام شد. فدراسیون فوتبال ایران ادامه کار با کارلوس کیروش یا مربی خارجی دیگری را مد نظر دارد. درود شنوندگان ارجمند. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیش از ظهر امروز وارد وین شد. اولین دور مذاکرات ایران و 5+1 در جهت رسیدن به توافق جامع نهایی ساعت 15:30 امروز به وقت وین، 18 به وقت تهران بین ظریف و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا برگزار می شود. بر اساس توافقنامه ژنو دوره 6 ماهه مذاکرات در 20 ژوئیه 29 تیر ماه به پایان میرسد و برای 1 دوره 6 ماهه دیگر قابل تمدید است. به گفته عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران، حضور 20 روزه محمد جواد ظریف در وین نشان دهنده جدیت دو طرف برای رسیدن به نتیجه است. وزارت خارجه آمریکا یک هیئت 15 نفره عالی رتبه متشکل از مقامات وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری را به این دور از مذاکرات فرستاده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه رسما به فساد مالی و سوء استفاده از مقامش متهم شد. وی که دیروز به پلیس قضایی فرانسه احضار شده بود، تحت بازداشت قرار گرفت و پس از 15 ساعت بازجویی صبح امروز رسما تفهیم اتهام شد و تا ادامه تحقیقات آزاد گردید. این اولین باری است که یک رئیس جمهوری فرانسه بازداشت و تفهیم اتهام می شود. نیکولا سارکوزی متهم است که از طریق برخی مقامات بلندپایه پلیس و دستگاه قضایی فرانسه در جریان تحقیقات مربوط به پرونده‌های اتهامیش قرار می‌گرفته است. وی به چند مورد فساد مالی انتخاباتی متهم است. فدراسیون فوتبال ایران استخدام سرمربی ایرانی را منتفی دانسته است و گزینه تمدید قرارداد کارلوس کیروش یا استخدام مربی خارجی دیگری را مد نظر دارد. محمد احسانی عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال به خبرگزاری ایسنا گفت پس از بحث و بررسی‌های لازم در کمیته فنی برایند نظر اعضا این بود که تلاش شود توافق جامع و کاملی با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی به دست آید و بر این اساس به کارلوس کیروش پیشنهاد تمدید قراردادش با دستمزد قرارداد قبلی به اضافه پاداش‌های ویژه خواهد داد و در غیر این صورت با مربی خارجی بزرگ دیگری مذاکره می کند. ساعت 15:03 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا بخش 35 سری برنامه‌ای که به انگیزه 60 سالگرد یکی از وقایع بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران در دنیای دو قطبی دوران جنگ سرد کیوان حسینی از رادیو فردا تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 35، چه کسی دروغ می‌گوید؟
در قسمت‌های پیشین در جریان بررسی نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 28 مرداد شنیدیم که بر اساس منابع آمریکایی بخش عمده آنچه در این روز رخ داد توسط CIA برنامه‌ریزی و اجرا شده بود. در این برنامه‌ها همچنین شنیدیم که به گفته مأموران آمریکایی این عملیات، فضل الله زاهدی برای رسیدن به نخست وزیری در همکاری تنگاتنگ با مأموران CIA بوده. در این برنامه استدلال‌های مخالفان این روایت را به همراه پاسخ پژوهشگران آمریکایی خواهیم شنید. در شهر مونترو در سوئیس، اردشیر زاهدی فرزند فضل الله زاهدی در ویلایی که پر است از عکس‌های رسمی او و پدرش با خانواده سلطنتی و مقام‌های عالی رتبه کشورهای دیگر و در کنار کلکسیون کم نظیری از نشان‌های منحصر به فرد و دور از دسترس مانند نشان پهلوی، مطلقاً هر گونه ارتباط خودش و پدرش با CIA را دروغ می‌خواند. به گفته یکی از ماموران CIA که در کودتای 28 مرداد دست داشته، حتی همین ویلا هم با پولی خریده شده که CIA برای هزینه‌های کودتا در اختیار فضل‌الله زاهدی قرار داده، اما او به جای هزینه کردن پول با آن ویلا خریده. اردشیر زاهدی از شنیدن این اتهامات همیشه برآشفته می‌شود.
این هر کس میگه دروغ 100%. اولا اگر هر کاری باید می‌شده، یه آدمی مثل اردشیر زاهدی که باش نه تنها پسرش بوده، با ترجمش بوده و قول معروف همسنگرش، تمام مدت در زندگی من چه در کوچیکی چه بزرگی من با پدرم یکی بودم و او همیشه تو دل من قرض من اینجا رو نگه داشتم برای اینکه اینجا رو خرید با قسطی و روحش توی قلب من با من همه چیز منه. او یک مرد شرافتمنده، نم هیچ وقت نخواستم ولی حقیقت بخواید تاریخ گفته اگر کسی مدرکی داره دونه دونه بیارید و عکسم به طول میشم بدرک. راجب پول کینه شروع کرد، هر شاید که اول توده ای ها شروع طرفداران آقای مصدق زد، تازه اون آقای چیزیش که خود ایزنهاور گفته وقتی مزخرف آمد گفت آقای کرمیت روزر که 3 روز آمده میگه من $60,000 خرج کردم این دغدغه رو درست کرد. این با شرافت حیثیت و مذهب ایران بازی کرده، توهینه. این حرفای توهینا تمام حرف مفته.
زاهدی میگوید که او و پدرش در ماه‌های پایانی نخست وزیری مصدق به شکل مستمری علیه نخست وزیر فعالیت می‌کردند، چرا که در نگاه پدرش مصدق به شکل غیر دموکراتیک در تلاش بود مجلس شورای ملی را از کار بیاندازد و قدرت را قبضه کند. به گفته زاهدی پدرش مصدق را دیکتاتوری می‌دانسته که با تصمیمات نادرست وضعیت اقتصادی ناگواری برای کشور پدید آورده است. این در حالی است که فضل الله زاهدی خود در کابینه نخست مصدق سمت وزارت کشور را بر عهده داشت و از هواداران نهضت ملی کردن نفت نیز بود، تا حدی که به گفته پسرش وقتی خبر پیروزی ایران در دادگاه لاهه از رادیو اعلام شد فضل الله زاهدی از خوشحالی گریه کرده است. اردشیر زاهدی مصر است که منابع آمریکایی درباره او و پدرش دروغ میگویند و آنها برای نخستین بار کرمیت روزولت را در زمان نخست وزیری پدرش ملاقات کردند. البته واسطه آن ملاقات به گفته زاهدی شخص محمد رضا شاه بوده.
گفتم بارها میگم و خواهم گفت، اولا این بابا آمده به ایران چند روز قبل، خدا میدونه، میگه که توی کتابش نوشتی که من آمدم با اصلش گویا با رشیدیان ها در تماس بوده، ولی رشیدیان هایی که در اون وقت در زندان هم. ایشون میگه من رفتم شاهرید. علازت بفهمید که من چنین چیزی یادم نمیاد. من نمیدونم اون چی که بین اون دوتاست، من نمیتونم قضاوت کنم.
اردشیر زاهدی میگوید حتی اگر CIA طرح و برنامه‌ای برای سرنگونی مصدق داشته و این طرح را اجرا کرده، او و پدرش در آن روزها از وجود این نقشه و فعالیت CIA بی اطلاع بودند. چنانکه او در کتاب خاطراتش نوشته فضل الله زاهدی در روز 25 مرداد و زمانی که ناچار شد از ترس دستگیری مخفی شود، در جمع گروهی از افسران وفادار به خودش تصمیم گرفته که تهران را ترک کند، به کرمانشاه برود و از آنجا با مصدق وارد جنگ شود. اما اعتراضهای مردمی در روز 28 مرداد موجب می شود تا زاهدی منصرف شود. مارک گازیروفسکی، مورخ آمریکایی که با ماموران CIA مصاحبه کرده و خود از منابع مهم این ماجرا است، در واکنش به این اظهارات اردشیر زاهدی میگوید
It's understandable that he would say that because he's trying to protect his father's name.
قابل فهم است که او این حرفا را بزند، چون او تلاش می‌کند تا از نام خودش و پدرش دفاع کند. ولی خیلی ساده بگویم این حرفا مطلقاً درست نیستند. مبنای تحقیقات من مصاحبه با ماموران CIA بوده که به طور مستقیم در این ماجرا دست داشتند و آنها خیلی صریح و شفاف گفتند در ارتباط تنگاتنگی با هر دو نفر، یعنی فضل الله زاهدی و اردشیر زاهدی بودند.
به جز گزارش دونالد ویلبر، کتاب خاطرات کرمیت روزولت و پژوهش‌های مستقل، سازمان CIA در سال 2013 همزمان با 60th سالگرد کودتای 28 مرداد برای نخستین بار به شکل رسمی با انتشار اسنادی پذیرفت که در سال 1332 خورشیدی برای سرنگونی محمد مصدق برنامه‌ریزی کرده و در سقوط او نقش داشته. اما کماکان برخی پژوهشگران معتقدند میزان نقش CIA در روز 25 مرداد قابل مقایسه با این نقش در 28 مرداد نیست و مخالفت گسترده نیروهای سیاسی گوناگون با مصدق در کنار مسائلی چون برکنار شدنش از سوی شاه، انحلال مجلس، حضور خیابانی حزب توده و کمونیست‌های وابسته به مسکو و هرج و مرج روزهای 26 و 27 مرداد به مراتب تأثیراتی مهمتر بر وقایع 28 مرداد داشتند تا فعالیت کرمیت روزولت و ابتکارات شخصی ماموران CIA. حال سوال کلیدی برای فهم ابعاد دخالت CIA در رویدادهای سال 32 این است: آیا بدون دخالت CIA باز هم مخالفان داخلی او مانند فضل الله زاهدی، طرفداران شاه و برخی روحانیون مانند آیت الله کاشانی می توانستند مصدق را سرنگون کنند؟ عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه، معتقد است که یافتن پاسخ برای این سوال به هیچ وجه آسان نیست.
تا چه حدی اون چی که از مثلا 27 مرداد تا 28 مرداد اتفاق میفته نتیجه پلیس که CIA خرج میکنه، تا چه حدی نتیجه این تلاش کاشانی و طرفدارانش است برای برانداختن دکتر مصدق، برای اینکه نگرانند که حزب توده میاد، تا چه حدی بازاری ها که نگران بودند و وضع اقتصادشون خراب بود، تا چه حدی طبقه متوسط که وضع اقتصادش نگران کننده بود، یا پیوستند به اون جریان یا خونه نشستن. در 28 مرداد دکتر مصدق که رادیو دستش بود، یک بار تلاش نکرد که حتی به طرفدارانش بگه که ملت از صبح امروز یه دی تو خیابونا دارن علیه ما شعار میدن، بیایید به دفاع از ما. یا دچار نوعی افسردگی و فلج سیاسی شده بود که به نظر میاد تا حدی بود، اگر دکتر صدیقی درست میگه، و تا حدی هم به نظر میاد به نتیجه رسیده بود که شاید نیروی چندانی برای اینکه بتونه به میدون بیاره به غیر از حزب توده که به حزب توده اعتماد نداشت، و درست هم بود که اعتماد نداشته باشه، حزب توده فکر شوروی بود. به همین خاطر برای من حداقل اینکه آدم به قطع بتونه بگه که اگر این تلاش اینها نبود، تلاش آمریکایی‌ها نبود، نتیجه همین میشد یا نه، برای من دشواره. ولی اسناد نشون میده که روز 27 مرداد نتیجه گیری اینها، هم دولت انگلیس، هم آمریکا، هم گزارشی که به رئیس جمهور میفرستن، هم گزارشی که به چرچیل میدن، این است که تلاش برای برانداختن مصدق شکست خورده و ما باید با واقعیت یک ایران تحت سیطره دکتر مصدق برنامه‌ریزی بکنیم.
اما مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، برای این معمای تاریخی پاسخی دارد.
به نظر من در 28 مرداد دخالت خارجی کمتر از 25 مرداد بود، ولی حتما دخالت داشتن بقایاشون، ممکنه سرانشون، یعنی روزولت اون موقع تهران بود، ولی به نظر من 28 مرداد خودش نقش فعالی داشت، ولی بقایا و طرفدارانشون از طریق مثلا برادران رشیدیان خیلی نفوذ مفصلی داشتن. ولی 28 مرداد به نظر من بدون کمک خارجی هم میتوانست به پیروزی برسه، ولی بسیار سخت و با هزینه بیشتر و درگیری بیشتر. کمک خارجی در واقع یک کاتالیست بود، یک قدرت مکمل و کمک کننده برای 28 مرداد بود. اینجور نبود که اگر کمک خارجی نبود دولت مصدق پایدار میموند و میتونست به اون وقت ادامه بده، ولی حتما کمک خارجی کمک به تسریع این روند کرد.
و زمانی که مالکوم برن، پژوهشگر مطرح آمریکایی، در برابر همین سوال قرار می‌گیرد، نظری به کلی متفاوت ارائه می‌کند. مالکوم برن، یکی از نویسندگان کتاب مهم محمد مصدق و کودتای 1953 در ایران، می‌گوید آمریکایی‌ها بدون ایرانی‌های مخالف مصدق نمی‌توانستند کودتا کنند. اما آیا ایرانی‌های مخالف مصدق می‌توانستند مصدق را بدون آمریکایی‌ها به زیر بکشند؟ The CIA role was crucial, but it was not
enough by itself. نقش CIA حیاتی بود، اما فعالیت CIA به تنهایی کافی نبود. بی تردید ایرانی ها نقش بسیار مهمی در اجرای عملیات بازی کردند، که البته بخشی از آن به خاطر تحریک از سوی CIA بود. کودتا نمی توانست بدون ایرانی ها موفق شود، چه ایرانی هایی که مستقل فعالیت می کردند و چه ایرانی هایی که با CIA همکاری می کردند. اما قطعا کودتا بدون نقش محرک نیروهای خارجی رخ نمی داد و موفق نمی شد.
با این همه، کماکان صاحب نظرانی که منتقد این سخنان مالکوم برن هستند، معتقدند که سازمان CIA و مشخصاً مأمور ارشد این سازمان که عملیات TP آجاکس را در ایران اجرا کرده، یعنی کرمیت روزولت، به دلیل منافع شخصی در نقش خود اغراق کرد. قسمت بعدی سری سقوط، اعتبار منابع آمریکایی را بررسی خواهیم کرد. همچنین از اسنادی خواهیم گفت که در سال 1392 خورشیدی برای نخستین بار منتشر شدند. همه در سقوط که هر هفته ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.